در خدمت شما هستیم. پرسش و پاسخ صفحه 237 و 238. برهان ربهی میتونید بیشتر توضیح بدین؟ برام جا نیفتاد. برهان یک سری دلیل ها که از جانب خدا میاد. خدا انواع دلیل ها داره برای انسان. یه وقتی اون دلیل و برهان به شکل معجزه میاد که در قرآن بازم اسم اون معجزات برهان اومده. بعضی وقتا یه حرف منطقی که جدا میندازه بین حق و باطل، تکلیف قضیه رو مشخص میکنه، برهانه، دلیل روشن، که بازم در قرآن مثلا به خود قرآن برهان گفته شده، به حرفای منطقی مستدل برهان گفته شده. یه وقتی یه تشخیص خوب به جا، اونم برهانه، یعنی آدم بفهمه که الان تصمیم درست چیه. فرصت هم نیست، فرصت کمتر از یک ثانیه، باید همون لحظه همون ثانیه تصمیم بگیری، فالا اصلا داستان جور دیگه میشه. حالا اونجا برهان رب رسید به داد یوسف و خدا اینجوری بنده مؤمنش رو هدایت داد. یهدی من یشا، خدا هر کس رو که بخواد هدایت میده، اینجوری هدایتش داد و راه درست رو جلوی به پاش گذاشت. و تمام انسان ها اینجوری هن. و بعدش دیگه خدا میفرماید دیگه که ما انسان های نیکوکار، انسان های مؤمن، اینجوری ما به حساب به دادشون میرسیم. انسان های مخلص پاک شده ما کمکشون میکنیم، یعنی مخصوص یوسف نیست. الان و امروزه هم در خیلی از زندگی انسان‌های مؤمن اتفاق میفته، خدا راه چاره درست و خوب جلوی پاشون میذاره. حالا برخی میگن که اینجا شکل پدرش رو دید، برهان رب، تصویر پدرش دید. این که برهان رب نیست، این اشتباهه، این از اسرائیلیات کتاب یهودیان نقل کردن. یا نمیدونم شکل فرشته ای دید اونجا، اشتباهه. هی پدرش بهش حرف میزد، چند بار بهش میگفت، اشتباهه، اصلا هیچی ندید، دیدنی نبود. اینا از طرف پروردگار یه تشخیص براش رسید که راه درست از اشتباه به راحتی مثل یک جرقه تونست تشخیص بده. بله، آدم دلش به حال یوسف میسوزه. خدا چگونه همون لحظه شاهد برای یوسف حاضر کرد؟ شاهد، خب این همون لحظه نبود، این دیگه جریان پیدا کرد داستان، این دیگه پیچید خبرش داخل قصر، خیلی کسای دیگه با خبر شدن، حالا دیگه اون شوهره تو دردسر افتاد، حالا دیگه قضیه بلا تکلیف مونده. حالا در این لابلا یک آدم حکیمی اومد، یک حرف حکیمانه و منطقی زد. باز هم اینجا گفته میشه که یک بچه کوچک تو گهواره حرف زد، این حرفو زد، که باز دلیلی براش نداریم. اگر اینجوری بود تو همین قرآن خدا میگفت، نه تو قرآن هست، روایاتی البته وجود داره که در صحتش اختلافه، اون روایات صحیح نیستن. و این صحبت فرموده از اهل اون خانه، از اهل زن این مسئله رو گفت که همه اعتماد بکنن به حرفش، چون حرفش منطقی بود، هرچه نتیجه به دست اومد همه به اون نتیجه راضی شدند، چون نه بچه کوچک بود، چون حرف خیلی قوی بود، استدلال قوی بود. آیا میل یوسف هم بوده یا فقط یک طرفه بوده؟ یوسف علیه السلام به عنوان یک انسان، خب میل درش وجود داشته، ولی این که میل یک انسان کجا بروز کنه و کجا کنترل بشه، این برمیگرده به رفتار قبل از اون لحظه انسان. وقتی آدم در یک لحظه واقع شد، فرقی نمیکنه حالا یوسف باشه، تمام انسان ها باشه در این دور زمانه، مثلا حساب بکنید یکی یک پول خوبی زیر دستش میاد که میتونه بالا بکشه، یه موقعیت شهوترانی، یه موقعیت خوردن مشروب، یه موقعیت نمیدونم سوء استفاده جنسی، یه موقعیت، هزار مسئله امکان داره برای انسان پیش بیاد و برای همه انسان ها یک جاهایی پیش میاد، همه انسان ها دیگه کاری به بزرگ و کوچک نداره. حتی یه چوپان تو صحرا هم خدا اینو میذاره جلوی پاش که یه وقتی همون حادثه، همون صحنه براش پیش میاره که حالا چه کار میکنه، و همه انسان ها امتحان میشن. پس این حواسمون جمع باشه که همه ماها مثل یوسف امتحان میشیم. این یک. اما خب حالا امتحان ها متفاوته و هر کسی به شکلی و در زمینه ای. این یک. و دوم این که حالا در اون لحظه چه کار انجام میده، این بستگی داره به زندگی قبل از اون لحظه، چطوری با خدا ارتباط داشته، چطوری شخص خوبی بوده، رو خودش کار کرده، خودش رو پاک کرده، مخلصین. اگر اون کار رو انجام داد اون لحظه، خب اون میل رو میتونه راحت کنترل بکنه، یک پول چند میلیاردی میاد زیر دستش، اصلا میگه من نمیخوام، برش بگردونید به صاحبش، اصلا دلم دوست نیست این پول. خیلی جالبه، خیلی جالبه، هیچ کس هم نمیفهمه، میگه من به دلم دوست نیست، اصلا اینقدر رو خودش مسلطه در مباحث شهوانی، در همه یه مسائل که پیش میاد یک موقعیت ریاست براش پیش میاد و رد میکنه، اصلا نمیخوام این پست و مقام. حالا کسانی که رو خودشون کار نکردن پست و مقام دارن، تو پست و مقام هزار خیانت میبینن، تو همون پست و مقام ناحقی میبینن و همه چیز دارن مشاهده میکنن، هیچ کاری هم که خودشون نمیتونن برای اصلاحش انجام بدن، خودشون هم گاه وقتی هم غرق اون مفاسد اداری مثلا میشن، ولی همچنان ادامه میدن و کیف هم میکنن، در حالی که همچی جایی باید قطعش کرد، باید دور انداخت، نباید به دلش دوست باشه اون پست و مقام و ریاست و هر چیزی دیگه. حالا آدم بی جنبه و بی ایمان دیگه میچسبه به اون موقعیت و دیگه ادامه میده برای ارضای اون غرایز شهوتش، حالا هر نوع شهوتی که باشه. این تفاوت دو آدمه، آدم خود ساخته با ایمان و آدمی که خودشون نساخته. و حالا دیگه سوره قبلی خوندیم، بشارت و انذار، خوشبختی و بدبختی، بهشت و جهنم، ثواب و گناه، همش همینه دیگه، کل داستان زندگیمون همینه. بسیار خوب، بسیار جذاب و شیرین، انگار اولین بار این داستان میشنویم. خیلی چقدر جالب هست این داستان، پر از نکات آموزنده. استاد آیا واقعا یوسف زیبا بوده؟ جلسه بعدی پس باشید، آنجا توضیح میده که واقعا زیبا بوده یا نه. ترجمه انصاری سوره یوسف: و شروه به ثمن بخس درام معدوده، و او را به ثمن بخس فروختند به چند درهمی اندک شمار، و به او بی رغبت بودند. خب درست، ترجمهش دقیقه. توی قرآن طور دیگه داستان گفته، ولی توی تلویزیون طور دیگه بود، یعنی توی رسانه تحریف شده. توی رسانه خیلی وقتا از سایر منابع هم استفاده میشه، مثلا از کتاب یهودیان، اسرائیلیات یا روایت‌های ضعیف و صحیح و اینها استفاده میشه که فیلم به حساب سکانس‌هاش پر بشه، جذاب بشه، بیننده کیف بکنه. اینا در نظر گرفته میشه و از اونها استفاده میشه. ما الان که داریم میخونیم فقط قرآن میخونیم و احادیث صحیح اگر در کنارش باشه بهش توجه میکنیم. این به این شکل، به این خاطر اون خیلی چیزای اون فیلم تو این داستان شما مشاهده امکان داره نکنید. یا مثل همین برهان رب، برهان رب به یه تصمیم، یه تشخیصه، تصویر پدرش نیست. ممکنه برهان رب نبود، میتونست بگه صورت و ابی، اینجوری میشد در عربی. چرا اینجا از کلمه مخلص به فتح لام استفاده شده و کلمه مخلص به کسر لام استفاده نشده؟ فرقشون در چیه؟ خوبه، آفرین. مخلص کسی که داره میره و داره تلاش میکنه خودش رو پاک کنه، اسم فاعله، در حال انجام تزکیه هست. و مخلص کسی که پاک شده، یعنی به یک نتیجه رسیده، الان نتیجه گرفته، میشه مخلص. این به این شکل ما مکلفیم هم مخلص باشیم هم مخلص باشیم. شروع مخلصی از مخلص بودنه، و مخلص بودن شروعش از این که آدم تلاش بکنه تزکیه، حرفا رو جدی بگیره، برای رضای خدا کار بکنه، دروغ نگه، منافعش رو کنترل بکنه، شهواتش رو کنترل بکنه، به خاطر منافعش بد اخلاقی در نیاره و هزاران مسئله دیگه بد انجام بده. این با اخلاص در پیشگاه خدا برای خدا، که آخرش دیگه مثل یک طلا که همه ناخالصی ازش گرفته شده پاک پاک بشه. آیا واقعا اکثر خانم ها مکر بزرگ دارند؟ تمام خانم هایی که از نظر ایمان پایینن مکر بزرگ دارند، به هیچ کس هم بر نخوره. تمام خانم ها، کسانی که اصلا ایمان برای چی اومده؟ ایمان زمانی که آدم از خدا ترسید، حالا اون نقشه هاش رو میاد مدیریت میکنه، نقشه هاش رو کنسل میکنه، پیاده نمیکنه. آقایون هم اینجوریان. آقایون هم وقتی که میخوان به یه چیزی برسن که براشون خوشایند، هزار تا نقشه میکشند. خب آدم اینجوریه، برای منفعتش، برای کیف و لذت و شهوتش میخواد بهش برسه، یک سری مزاحم هایی هست، برای برداشتن مزاحم ها نقشه میکشه. این همون کیده، اون همون نیرنگ حقه است. زن و مرد این رو داره. حالا اینجا فرموده کیدکن عظیم. حالا تو این قضايا خاصتاً زن شگردش بیشتره وقتی که از خدا نترسه. این دیگه فکر کنم خود خانم ها بهتر میفهمند. رعا در لولا رعا برهان ربهی مثنا هست یا مفرد؟ اینجا مفرده، مثناش میشه رعا رعیا، مثناش میشه رعا رعیا و جمعش میشه رعو. خب رعا پس مفرده. اینطور نبود که چون یوسف برهان ربش رو دید به سمت زن نرفت برای کامجویی؟ نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست که برای کامجویی به سمت زن نرفت که برهان رب رو دید و نرفت، و الا میخواست بره و میل کنه. حالا برخی هم اینجوری گفتن، من این رو به هیچ عنوان نپذیرفتم. چرا؟ چون که ببینید قبل از این مخلص بود، خدا گفته، یعنی شخص کاملا رو خودش مسلطه. همونطور که اونجا توضیح دادیم که پیامبر یعقوب علیه السلام بر خودش مسلطه، این پیراهن خونی و این دروغ ها و این قسم ها هیچ تأثیری نداره، چون پیامبر یعقوب میفهمه و مسلط بر قضایاست. و اینجا پیامبر یوسف هم مسلط بر خودشه، بر قضایاست، الان داره اتفاق میفته. خدا گفته که مخلصین، بعد محسنین، تحت نظارت خدا خودشو میبینه، و بعدش هم میگه که این سوء و فحشا که ازش دور شده که اسمش به اینها نره، که مردم بهش همجه انگهایی نزنن، و به سمتش نرفت، میل پیدا نکرد. و اگر بحث میل و تمایل بود، از یک کلمه واضح قرآن استفاده میکرد که اون معنا رو برسن. کانو فیه من از زاهدین تفسیر دیگه ای نداره. خب امکان داره که تفسیر دیگه ای هم باشه، مثلا این که در مورد یوسف خیلی مراعاتش میکردن، چیزش نشه، صدمه نبینه، اتفاقی براش نیفته، و کانو فیه من از زاهدین. این میشه گفت. میشه گفتم که مثلا داخل اون قافله اون چند نفر دیدن دیگه. شما تصور کنید قافله بزرگیه، بعد اینا که بچه رو دید به همون چند نفر رفیقاش صدا زد که بیو بچه پیدا کردم، بعد بچه رو مخفی کرد و مواظب بود، کانو فیه من الزاهدین، مواظب بود، خیلی احتیاط میکرد که دیگران نفهمن، مطلع نشن از این بچه که پیدا کردن، تا فقط سودشو خودشون بخورن، همون چند نفر بقیه مطلع نشن یا به دردسر نیفتن. اینا میشه گفت. والله المستعان برام جالب هست، از زبان یک پیغمبر بیان شده که حتی پیغمبر خدا برای اینکه بتونه در مقابل این امتحان سخت صبر کنه از الله کمک میخواد. حالا توی نماز همین قضیه الله به ما یاد میده که بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، مرحبا، که خودمون هم از الله کمک بگیریم، و این همون عبادت هست. صبر پیغمبر یعقوب هم عبادت بود. بله ماشاءالله، احسن، آفرین. خدا باید کمک کنه، هیچ کس به خودش نباید مغرور بشه. و ایاک نستعین غرور آدم رو میشکنه که من خودم میفهمم چطوری زندگی کنم. کافی که آدم انسانیت داشته باشه، من وجدان دارم، انسانیت دارم. این غروره، تکیهگاهش خودشه، قد به خودش مغروره که نیاز به خدا نمیبینه، نمازم نمیخونه و کمک از خدا هم نمیخواد. این داغونه، این شخص زندگیش خودش میفهمه که داغونه، بیرون هر چقدرم با کلاس و ماشین شاسی بلند و خودش هم هر چقدر خودشو به حساب بالا حساب کنه و نشون بده، این خودش میفهمه که زندگیش داغونه. واقعیت دارم میگم، و من خیلی تجربه ارتباط با انواع آدم ها داشتم. زندگی از درون پاشیده هست، زندگی اینا، کسی که غرور داره و خیلی مسائل لاینحل دارن تو زندگیشون، خودشون رو فقط به نفهمی و ندانستن زدن. همینه که خیلی ها میرن به سمت مواد و اعتیاد و آدم های پولدار و اینها، منقل و بافور و اینا براشون همه چی گذاشته شده و به سمت اینا میرن و چون مسئله لاینحل دارن تو زندگیشون، مشکل تو خانوادهشون، نمیتونن کارش میکنن، خودشون رو به اون ور میزنن و این جور کارا خیلی زیاد دارن. و آدم که نماز میخونه میگه که خدایا من به تو نیاز دارم، یک جملهش همین ایاک نعبد و ایاک نستعین. رکوع حرف دوم، یعنی نشانه دوم تواضع. سجده باز هم بیشتر، یعنی خدای من به تو نیاز دارم. قیام یعنی خدای من به تو نیاز دارم. و همینا در قرآن کید و مکر زنو همیشه و در کارهایی هست، منظور کارهای ناشایست هست. مکر و نیرنگ در چه کارهای خوب هست، در چه کارهای بد هست؟ بله، در کارهایی که از نظر خدا بده، حالا اون نیرنگ ها هم بده. خیلی وقتا شما ببینید یک خانم مثلا افتاده بر انتقام، از کی؟ از حبوش. انتقام از اون خسوبش میگن، چی میگن؟ خواهر شوهر یا مادر شوهر یا یکی از نزدیکان میخواد انتقام بگیره. شما فقط دنبال کن که چه کار میکنه، چه نقشه ها، چه حرفا. و باز من اینا رو زیاد دیدم، مراجعات داشتم که بخواد بلای سر کسی در بیاره، دیگه واویلا میکنه اون خانم. خب اگر برای انتقام و برای اینکه دلش خنک بکنه و کاری سرش در بیاره و بدبخت و به خاک سیاه بنشونه و این حرفا، خب اینا میشه نیرنگ بد. و اگر برای اصلاح و آشتی و اینها باشه میشه خوب. اون موقع دیگه اگر نیرنگی که دیگه بعدن البته افتضاح نشه، زای بوزی نشه، اگر هم یک چیزهایی نقشایی بکشه برای اصلاح اینا، مشکلی نیست. در سوره یوسف بحث آبرو را بیان میکند. بله، آبرو خیلی مهمه. صبر اگر صبر جمیل نباشد، از اجر و ثوابش کم میشه. بله، از اجر و ثوابش کم میشه و چه بسا که کلن پوچ بشه. پس مکر و نیرنگ مخصوص زن تنها نیست، مخصوص تمام انسان هاست. بحث ایمان خیلی مهمه. همه انسان ها باید رو خودشون کار کنن تا ایمانشون محکم شود. درسته؟ بله، کاملا درسته. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.